از طرف دوستان و همکاران بسیار خوب من علی جهانی، تهیه کننده طناز صدیفی، صدا بردار مهری مهیدی، هماهنگی رضا صادقی مهمان برنامه و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمی نو. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بله، برنامه علمی نو هم تقدیم حضورتون شد در رابطه با ایمنی مواد غذایی.
یه عمر نگاه خیره به دره، درداتو بده دریا ببره، غمها تو بذارش گنجه اتا، حرفاتو بزن خوابت بپره، یک دست بیا از خونه بیرونو ببین، چه بارونی زده خیس شده کل زنم، بارون بزنه تو باشی و من باشم، من همیشه آماده عاشق شدنم، بخندی دلت شادی مهمونه، نخندی تموم دنیا زندونه، دلت رو رها کن عاشق باشه، هر روز تا که نفس میکشی ایشکی نمیدونه، غما تو رها کن دونه دونه، زندگی قشنگ اینجور نمیمونه، نظر که دلت تو قفس بگیره، قناری عاشق نباشه میخونه. ارزش نداره که چشات بباره، تا کجا میخوای دلتو ببری و برگردی، آروم نداره دلی که بیقراره، تا کجا میخوای بمونی تو این همه سرگردی، بخندی دلت به شادی مهمونه، نخندی تموم دنیا زندونه، دلت رو رها کن عاشق باشه، هر روز تا که این نفس میکشی ایشکی نمیدونه، غما تو رها کن دونه دونه، زندگی قشنگ اینجور نمیمونه، نظر که دلت تو قفس بگیره، قناری عاشق نباشه میخونه.
اینجا تهران است و صدای ما رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. ما با برنامه روی موج گفتگو همراه شما هستیم. گفتگوهای متعددی رو تا اینجای برنامه تقدیم حضورتون کردیم و قراره در لحظات بعد هم یک گفتگوی اقتصادی تقدیم حضورتون بشه در رابطه با ثبت نام خودروهای خارجی و عملکرد وزارت صنعت معدن تجارت. جناب آقای عماد جعفری، کارشناس حوزه خودرو، همراه ما شدن تا بیشتر با این موضوع باهاشون صحبت کنیم. آقای جعفری سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون هستم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. برامون بفرمایید که چرا مرحله دوم فروش خودروهای وارداتی دچار ابهام و بی‌اعتمادی شد؟
یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که مردم وقتی توی مرحله اولی که به هر حال دولت و سامانه خودش اومد این خودروها رو ارائه کرد، شرکت های در حقیقت عرضه کننده خودرو یا وارد کننده خودرو رو که به هر حال به رسمیت شناخته که اومده اسمش رو توی سامانه دولت قرار داده که مردم بتونن ازش ماشین بخرن، رو الان پر از چالشن مردمی که ثبت نام کردن. هر روز شاهد تجمع افرادی هستیم که بعضیاشون شاید یک سال و دو سه ماه هست که ماشین هاشون رو ثبت نام کردن تو همین سامانه دولتی و متاسفانه هنوز تحویلشون نشده، که البته یک بخشی از این عدم تحویل خودروها تقصیر وارد کننده است و یک بخش مهمتر تقصیر دولته، یعنی دولت روند واردات خودرو رو به گونه‌ای داره پیش میگیره که به شدت کند، پر از بوروکراسی اداری بیهوده و پر از چالش برای وارد کننده است. تخصیص ارز یک بخش داستانه، وزارتخونه و تصمیمات لحظه یک بخش دیگری است، گمرک بخش دیگر، و همه این عوامل دست به دست هم دادن و البته وارد کننده ها هم به هر حال دنبال سود بیشترن و وارد کننده هم یک طرف دیگه ماجرا، همه این عوامل دست به دست هم دادن که مردمی که در حقیقت ثبت نام کردن توی خودروها رو ناراضی و ناراحت باشن از این اتفاق، و به هر حال اخبار منعکس میشه و افراد جدید هم در پی این هستن که ماشین رو ثبت نام نکنن و دولت اطمینان نکنن.
خب الان نقش وزارت سمت این وسط چی هستش تو بحث شفاف سازی قیمت و ثبت نام ها؟
ببینید، شفافسازی قیمت و ثبت نام ها، ما الان یکی از چالش های بزرگی که داریم تعرفه واردات هست. تعرفه واردات قرار بوده که امسال پلکانی جلو بره، یعنی از 20% شروع بشه و بیاد بالا، ولی متاسفانه حالا تو خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه کمتر بوده و خودروهای بنزینی هم بر اساس حجم موتور در حقیقت باید وارداتشون پلکانی و تعرفه پلکانی بالا میرفته. از اون طرف یک شخصی حالا به دیوان عدالت شکایت کرده که آقا واردات باید با تعرفه 100% اتفاق بیفته. من فکر میکنم شاید اسمش رو، من این چیزایی که میگم امیدوارم که بعدا برای اون چالش وجود نیاد، ولی من فکر میکنم دولت یک در حقیقت معامله کرد با اون افرادی که شکایت کرده بودن و تعرفه پلکانی رو ثابت نگه داشت و اون طرف قیمت گذاری خودرو رو هم اومد گفت آقا از این بعد دیگه دستوری نیست، خود خودروساز میتونه این کار بکنه که خودروسازها مانع تراشی نکنن سر راه واردات. ولی از طرف دیگه دیدیم که مجلس، که خود آقای قالیباف که موقعی که در حقیقت کاندی چودن برای ریاست جمهوری موافق واردات خودرو بودن، خودشون اومدن یک پای داستان وایسیدن و گفتن باید تعرفه واردات 100% بشه، چون قانونی بوده که پارسال ما برای امسال نوشته بودیم و بعد این اتفاق بیفته، در صورتی که از طرفه واردات 100% این مردم هستن که متضرر میشن. و یک مسئله خیلی مهمتر این که حالا که واردات بازه، عملکرد وزارتخونه به گونه ایه که متاسفانه ما نیمه اول امسال رو تو 6 ماه اول عملا هیچ گونه وارداتی نداشتیم، هیچ ثبت سفارشی نداشتیم، و این چالش ها دیگه برمیگرده به عملکرد ضعیف وزارتخونه و دولت برای واردات و دودش هم میره تو چشم مردم، فقط تو چشم هیچ کس دیگه این نمیره متاسفانه.
الان آقای جعفری، شما فکر میکنید که آنچه که در عمل در رابطه با خودروهای وارداتی داره اتفاق میفته، اون سیاست واردات این خودروها رو رسونده به اون سرمنزلش و اون هدفی که اول وجود داشته؟
ببینید، من یه نکته‌ای رو خیلی صریح و شفاف خدمتتون عرض کنم.
بفهمید.
ما اگر یک فلش‌بک رو تاریخ بزنیم، ببینیم که همیشه تو بعضی از دولت‌ها اتفاقی که افتاده این بوده که جلوی واردات خودرو رو گرفتن. حالا یه سری افراد ثابت تو هم توی دولت ها وجود دارن، یه همیشه سری افرادی توی دولت ها وجود دارن که ثابتن این افراد و همیشه جلوی واردات رو گرفتن، انگار واردات یک آفتی بوده برای دوستانشون، برای خودشون. و متاسفانه این دولت ها معمولا توی دولت های اتفاق افتاده که اصلاح طلب بودن، یعنی ما تو دوره آقای رئیسی دیدیم که چقدر چانه زنی کردن برای اینکه واردات رو دوباره از سر بگیرن. تو دولت آقای احمدی نژاد واردات از سر گرفته شد، در صورتی که تو دولت هایی که مثلا تو دولت خاتمی وارداتی در کار نبود، یا تو مثلا دولت آقای پزشکیان الان فکر میکنم داره میره به سمتی که جلو واردات رو بگیرن، و یعنی این همه تعلل توی واردات که داره شکل میگیره، یا این همه تعلل تو ترخیص خودروهایی که تو گمرک متعلق به مردمه، مردم پولش رو دادن تو سامانه دولت هم ثبت نام کردن و عملا ترخیصشون در حالی از اپام داره خاک میخوره و مردم متاسفانه ماشیناشون رو نمیتونن بگیرن. اون ماشین توی گمرک زیر باد و بارون و خاک داره آسیب میبینه. واقعا فکر میکنم دولت آقای پزشکیان خیلی علاقه‌ای به واردات خودرو نداره، اگرچه من قبل از این اینطوری فکر نمیکردم، چون در حقیقت وزارت خونه اومده بود یه تعرفه پلکانی درست و منطقی رو پیش گرفته بود که الان میگم چالش های زیادی سر راش قرار داره.
و الان فکر میکنید که آینده سیاست واردات خودرو به کجا برسه؟
ببینید اگر یعنی دولت، چون به هر حال مدیریت یک بخش دولتی گذشته رو مثل ایران خودرو رو داده بخش خصوصی، اگر دولت واردات خودرو رو سنگ اندازی بکنه، خلل درش ایجاد بکنه، این وسط فقط و فقط شاهد افزایش قیمت‌های عجیب و غریب بی‌رویه خواهیم بود و مردم قطعا اذیت میشن و سودش رو خودروساز داخلی میبره که داره تمام تلاشش رو میکنه به واسطه مدیریتی که الان در دستشه سود بیشتری ببره و به هر حال با همون محصولات قدیمی گذشته کارش رو جلو ببره. امیدوارم که دولت این کار رو نکنه. من فکر میکنم که اگر دولت هوشمندی باشه و بخواد بازار خودرو رو به همین شکلی که الان در آرامشه کنترل بکنه، ما الان مدت هاست از زمانی که از دور دوم واردات خودرو شاهد این هستیم که بازار خودرو آرامش داره، یعنی حباب قیمتی نمیبینیم، چه تو دست دوم های وارداتی، چه تو صفر کیلومتر های وارداتی و چه تو ماشین های داخلی. ما همیشه شاهد بودیم ماشین های ایران خودرو سایپا 300 میلیون 400 میلیون جهگاه دو برابر حباب قیمتی داشتن و حتی ماشین های چینی، ولی الان خدا رو شکر بازار خودرو به سمتی رفته که مصرف کننده واقعی اگر بخواد ماشین بخره،
بله،
تکلیفش روشنه، یعنی میتونه بره با کمترین حباب قیمتی توی بازار بدون اینکه بره ماشینش رو ثبت نام بکنه بره تو بازار ماشین بخره. دلیل این عدم اشتیاق مردم برای ثبت نام خودروهای ایران خودرو سایپا، پیش فروش هایی که میکردن، قبلا خیلی مردم هجوم میبردن چون سود زیادی داشت،
بله،
و سرمایهشون رو میخواستن در حقیقت حفظ بکنن و از تورم عقب نیفتن، ولی الان چون سرمایه های بازار خودرو رفته به سمت بازارهای دیگه مثل طلا و نمیدونم ارز و اینجور چیزها،
بله،
بازار خودرو کمی آروم گرفته و بازار برای مصرف کننده بازار خوبیه. امیدوارم دولت نه با قوانین عجیب غریبی که ماشین رو تو بورس عرضه بکنه، نه با قوانین عجیب غریبی که جلو واردات رو بگیره و هر چیز دیگری، امیدوارم که واردات رو ادامه بده با سرعت بیشتر و در حقیقت این بازار رو بتونه به همین شکل مصرفی کنترل کنه.
بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم آقای جعفری، کارشناس حوزه خودرو. شما رو به خدا.
خداحافظ.
خداحافظ. خب این هم آخرین گفتگوی ما بود در این برنامه، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
دو طرفه پای زکی جا اشتالی تی تهمونی بل بلشی بارخونی قدر بلنده خواستایارمونو میبندیمونی باشم ترا گل بچینم بی اشده خواست اگر نخوام دنیا ببینم برا بیرون تو ببینم باشم ترا گل بچینم بی اشده خواست اگر نخوام دنیا ببینم اشدالی تی تهمونی بل بلشی بارا خونی اشدالی تی تهمونی بل بلشی بارا خونی آخ قدر بلنده خواست اگر منو میبندیمونی قدر بلنده خواست اگر منو میبندیمونی دو تا رفه پای زکی جا بریان دینه بونم دو تا رفه پای زکی جا اشدالی تی تهمونی بل بلشی بارا خونی اشدالی تی تهمونی بل بلشی بارا خونی قدر بلنده خواست یارمونو میبندیمونی قدر بلنده خواست یارمونو میبندیمونی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بریم به اتفاق آخرین برنامه امشب رو در این برنامه روی موج گفتگو بشنویم، ویژه برنامه‌ای با عنوان صندلی صفر که در اون گفتگوی صورت گرفته با هنرمند خوب کشورمون آقای رضا فیاضی.
همه چیز از نو شروع می شود. اینجا آغاز تمام ناگفته هاست. صداقت در نقطه صفر. صندلی صفر.
سلام عرض ادب به همه شما عزیزانی که در این لحظه صدا و تصویر من رو میشنوید و میبینید. من امیر محمد زند هستم، خوشبختم که یک بار دیگه خدمت شما هستم با یک صندلی صفر دیگه، جایی که مهمانان عزیزی دعوت میکنیم، یه گپ و گفت صمیمانه، دوستانه و احتمالاً متفاوت خواهید دید و شنید. یه بار دیگه سلام میکنم به همه شنوندگان پرپا قرص و احتمالاً قدیمی رادیو که با رادیو یک ارتباط ویژه همیشه داشتن و دارن و همینطور بینندگانی که از طریق پادکست تصویری این برنامه رو احتمالاً ملاحظه میکنن. امیدوارم که در این لحظه در اوج آرامش، امنیت و حال خوب باشین. خیلی مخلصم، خوش اومدید به صندلی صفر. امروز هم یک مهمان ایجه و درجه یک دارم، یک کسی که هممون باهاش خاطره داریم، هممون باهاش بزرگ شدیم. خود من که بارها سعادت شاگردیشون رو داشتم در فیلم های مختلف، فکر کنم دو تا کار خدمتشون بودم و شاگردی کردم، ازشون یاد گرفتم و هنرمندی که منهای توانایی هنریش و اون لطفی که خداوند در کاسه هنر این مرد گذاشته، به نظر من یکی از اسطوره‌های اخلاق، مهربانی و شخصیتن و همیشه ما ازشون آموختیم. رضا فیاضی عزیز، خیلی خوش اومدین عمو رضا جون.
درود بر شما امیر محمد عزیزم، شنوندگان و بینندگان عزیز شما، و خیلی ممنونم از دعوتتون. اولا که خود این ماجرای صندلی صفر برام خیلی جذاب بود.
سلام.
این چی هست؟ و طبعا اجرای شما به عنوان دوست هنرمندی که خب سالها میشناسم، در عرصه بازیگری فعالیت داشتی و خوشحالم که از این طریق میتونم با مردم صحبت بکنم. امیدوارم حرفای به درد بخوری داشته باشیم که مردم بشنوند و لذت ببرند.
100% همیشه میگم شما جزو یعنی توی نسل‌های مختلف خیلی مهمه که یک هنرمند در نسل‌های مختلف جاری و ساری باشه. این یعنی یک هنرمند، حالا نه واقعا بحث تملق شما نیست، اما رضا خودتون میدونید که من چقدر آدم صریح اللحنیم و چقدرم بعضی وقتا منتقدم، ولی شما و هستن کسانی عزیزانی مثل شما کسانی هستین که هنرمندان ناب هستین و این ناب بودن هنرتون همیشه تسری پیدا کرده، جاری شده تو نسل‌های مختلف و این جای خوشحالی داره. یعنی من اگه جای شما بودم، حتی اگر زمانی بیکار بودم، در منزلم هم نشسته بودم، حوصله‌ام هم سر رفته بود، یا خدایی نکرده فکر میکردم که خب این مدیران و این مسئولین و اینا چرا به من توجه نمی‌کنن، چرا هوای ما رو ندارن که به حقم هست، اما اینو بدونید که همون لحظه لطفاً به این فکر کنید که شما آدم ماندگاری هستید، شما آدمی هستید که ما باهاتون خاطره داریم و شما به ما مهربانی یاد دادید، شما به ما هنر یاد دادید. امروز چی کار میکنین؟ حالا احوالتون چطوره؟
ممنونم. ببینید واقعیت اینه که یه نکته رو گفتین در مورد ما، حضورمون و کار نکردنمون. خب این در واقع صحبتی که چند ساله داره میشه. من دارم کار میکنم، به عنوان بازیگر دارم کار میکنم، تو پلتفرم با هستم، تلویزیون بازی میکنم گاهی، نه به اون شدت، ولی یه نکته خیلی مهم، من تلویزیون رو خونه خودم میدونم، این صدا و سیما مال ماست. یعنی در واقع همه تو صحبت ها مصاحبه هم کردم، چه منتقد باشم چه تعریف بکنم، خب خیلی هم مثلا ممکنه به ما اتهام هم بزنن که آره شما، آقا ما اینجا بزرگ شدیم، اینجا داریم کار میکنیم. نکته اینه که مدیران باید جای ما رو درست بچینن. من کلی تجربه دارم در کار کودک، کلی زحمت کشیدم، نوشتم، کار کردم. خیلی از این آدمای مسئولی که الان حضور دارن شاید به دنیا نیومده بودن که من تو تلویزیون شروع کردم به کار کردن بعد از انقلاب. قبل از انقلاب که بودم، میگیم نیست. بعد از انقلاب سال 60 که من وارد تلویزیون شدم و اولین سریال تلویزیونی عروسکی رو کار کردم بعد از انقلاب به اسم ساقچی کنجکاو و بعد هادی هدا رو نوشتم، حال زیجی گلو رو بازی کردم و و و این همه تجربه رو ول میکنین، با من بازی میکنین، دعوت هم میکنن برای کار. همین گروه کودک و مسئولش که الان هیچ باکی ندارم حتی اسمش هم بگم که چجوری من دعوت کردن، چجوری رفتم نشستم با تهیه کننده و خود تشکیلاتشون به توافق مالی رسیدم و یک بند خدایی که از همون گروه بود میزنه برای من، من حس میکنه با یک آدمی قرارداد میبنده که ارزان تر از منه. خیلی در
احتمالاً یک صدام تجربه شمارم نداره،
اصلا نداره و خیلی کوچولوتر از این حرف هاست و میان باش قرارداد میبندن و اون کار انجام میشه. حالا شکلای من کاری ندارم به محتوا، برام اون شخص هم محترم، کاری من ندارم الان، ولی چرا منو بازی میدی؟ چرا روح و روان منو به بازی میگیری؟ من دعوت شدم اومدم، گفتیم بیام با اومد، نشستیم با مدیر و مسئولین و همه این چیزا نشستیم حرف زدیم، قرارداد منم مشخص شد، آقا به کلام رسیدیم فلان، برای تولید این برنامه اینقدر میگیریم. بعد شما منو میذارین کنار الان سالا.
به چه دلیلی؟ دلیلش
چیه؟ من دلیلش نمیفهمم. بارها هم اون آقای مدیر گفته که نه ما در حق چیز فلان کردیم باید جبران کردیم. کنیم بر. ما باید جبران کنیم. کجا جبران کنیم؟ چند سال الان تو مدیر شبکه کودک هستی؟ چرا از این اگه من فقط برای خودم نمیگم، خیلی از هم نسلان من که برای کودک کار کردن، رضا بابر، خانم سیمین امیریان، مرزی برومت، اونا بهرام شاه محمد، خیلی از این آدما یک عالم تجربه داریم. من یک عالم میدونه من مجید قرنه چند تا طرح بردیم اونجا با شکلای مختلف که به ما گفتن برین اسپانسر بیارین. کار کودک کسی اسپانسرش نمیشه الان تو این قرنه. خیلی هم قدر باشی
اول باید کار کودک حمایتی بشود، ساخته بشود، بعد ببینن اسپانسرها که کار کودک دیده میشه. وقتی کار کودک خوب باشه بچه‌ها میشینن نگاه میکنن. اصلا عمو رضا کار کودک شاید به زعم من از کار بزرگسال مهمتره، به خاطر اینکه فرهنگ ساخته میشه.
شکی نیست میگم که من میگم که اینا سرمایه های مملکت هم بچه‌ها که درست بزرگ بشن و منطقی بزرگ بشن، منطقی با روز به روز در واقع باشون کار کنی. خیلی دلتنگی سال دهه 60 رو میخوان.
بله
میکنن.
بله
میگن وای چه دلتنگی، چه
خود من خود... یکیش
بله عرض میکنم. خیلی از بچه‌ها میگن این دهه 60 ما چقدر فلان داشت. دو تا شبکه بیشتر هم نبود دیگه.
بله.
شبکه 1 و 2 بود، بعد دیگه مثلا اینا اومدن شبکه آموزش هم که
درست.
چه اتفاق افتاد؟ ما تولید داشتیم، کار میکنیم برای بچه ها، همه چیز. الان این همه تلویزیون داریم، مخاطب کودکمون صفر. اصلا مخاطب خانوادهمون داره میره
کلن، مخاطبمون رو به نزوله و مخاطب کودکم که اصلا درمان نداریم، چون برای کودکی نداریم.
من بازیگرم در نقشه، اتفاقا خیلی فرصت ها رو به خاطر همکار بازیگری، حتما شما هم شنیدید، میگفتن که رضا بابک بنده خدا میگفت یه زمانی میگفتش که به ما میگفتن بچه کار، شما که بچه کاریم بار کار بزرگتر قبول نمیکن. حالا هم که جا افتادیم توی سینما و تلویزیون که من نقشه مثلا تاریخی بازی میکنم، نقشه اجتماعی بازی میکنم، ولی همه اینا رو یک انومشو به کار کودک نمیدن با اون نتوله. و آسیبش هم دیدم و
نه.
من دوره‌ای که مثلا بازی، مثلا نقشای آنچنانی به من پیشنهاد شد برای بازی، تعهد داشتم کار کودکرام رو تمام بکنم و اونو میپذیرفتم.
حالا که الان توی این فضای یه ذره داغ هستیم، روی این صندلی صفر یه ذره این داغیرم داریم احساس
میکنیم. البته الان داره داغ میشه صندلی صفر.
آره میخوام همین فضا رو ببریم سمت، یعنی به هر حال تو فضای گله که نمیشه اسمشو گذاشت، درد و دل، شاید درد و دل یه ذره زخم خورده داریم صحبت میکنیم. ببینید الان شما دارید میگید بچه ها چرا برنامه خوب براشون ساخته نمیشه. خب ببخشید، این بچه ها از کجا باید فرهنگ و ادب ایرانی رو یاد بگیرن؟ از کجا باید آیندهشون رو برای خودشون یه ترسیمی ایجاد بکنن؟ از کجا باید اهدافشون رو پیدا بکنن؟ از کجا باید احترام به بزرگتر رو یاد بگیرن؟ ببینید اگر ماها، نسل ماها، حالا نه هممون ولی خب خیلی همون، یه چیزی داریم به اسم احترام به بزرگتر، به اسم این که همیشه کرامت بزرگتر رو حفظ بکنیم، این بچه ها از کجا قرار این اتفاق بیفتن؟ عمو رضا از این بحث عبور میکنم و صحبت احترام به بزرگتر شد. من میدونم شما یک دلخوری به حق بزرگ دیگه دارید از فرزند خودتون، اگر مایلید راجبش صحبت بکنید. فرزند خودتون اگر مایلید راجبش صحبت بکنید، اگر مایلید،
بله،
اگر مایلید راجبش صحبت کنید، چون این میتونه درسی باشه برای دیگران.
ببین بحث فرزند من نیست، بحث فرزندان ماست. دقت میکنی؟ خانم تایید کننده به درستی اشاره کرد. اون دفعه ما سر این قضیه که صحبت کردیم، من ورود کردم به این که اگه بچه تو بزنی یه جایی میزندت، نه این که ممکنه مثلا با
فیزیکی باشه،
با فیزیکی به یه جایی میزندت که دیگه نتونی سرت بلند کنی.
درست.
بچه رو نزن، یعنی بچه با فرزندت رفیق باش.
بله. تنبیه
من
بدنی
نکن. من اشتباهی که در جوانی کردم اینو میگم که یک بار این اتفاق افتاد. یک بار من پسر نوجوانم رو، حالا سر چهل دیگه پدر رو خود بوده، تق زدم تو گوشش.
بله.
این خیلی برام گران تموم شد از نظر روحی روانی.
اون موقع چند سالشون بود که وقتی
نوجوان بودن دیگه، مثلا 14-15 سال مثلا تو این تو یک اتفاق. و بعد ما حالا به مرور زمان نتونستیم، الان پسرم رفته خارج از کشور، کاناداست، هیچ خبری ازش هم ندارم. بعد